در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد شنبه 5 اردیبهشت ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر است با 25 ماه آوریل سال 2015 میلادی. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همگی شما در ایران و جهان. امیدواریم که اگر در ایران و منطقه هستید، روز تعطیل رو به خوشی به پایان رسونده باشید. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و شما رو در این مجله 45 دقیقه‌ای با حاصل تلاش همکارانم همراهی خواهم کرد. در آغاز بشنویم تازه ترین خبرها را از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به اضافه 1 عصر جمعه در وین پایان یافت و تیم مذاکره کننده ایران راهی تهران شد. قرار است گفتگوها در نیویورک و در حاشیه اجلاس بازنگری معاهده NPT ادامه یابد. تیم مذاکره کننده ایران از روز چهارشنبه در وین با گروه 5 به اضافه 1 برای نگارش متن توافق جامعه در حال مذاکره بود. آخرین نشستی که روز جمعه در وین برگزار شد، نشست عمومی ایران و 6 کشور آمریکا، فرانسه، روسیه، چین، بریتانیا و آلمان در سطح معاونان بود. خبرگزاری ایرنا به نقل از اینستاگرام حمید بعیدی نژاد، رئیس تیم کارشناسی مذاکره کننده ایران، از ادامه نگارش متن توافق جامعه روز دوشنبه در نیویورک خبر داد. قرار است محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران و هیئت مذاکره کننده بامداد یکشنبه راهی نیویورک شوند. احتمال دارد با توجه به حضور وزیران خارجه 5 به اضافه 1 در نیویورک، مذاکراتی نیز در این سطح برگزار شود. برای اولین بار یک وزیر دولت ترکیه در مراسم سالگرد کشتار ارمنی‌ها شرکت کرد. حدود 1,500,000 ارمنی در سال 1915 توسط امپراتوری عثمانی قتل عام شدند. وزیر امور اروپای دولت ترکیه در مراسمی که روز جمعه به مناسبت 100مین سالگرد کشتار ارامنه در استانبول برگزار شد شرکت کرد و همدردی دولت ترکیه را با به گفته وی برادران ارمنی اعلام داشت. در این مراسم همچنین پیامی از رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، به زبانهای انگلیسی و ارمنی قرائت شد که در آن او این واقعه را به نوادگان و بازماندگان قربانیان تسلیت گفت. آقای اردوغان پارسال برای نخستین بار از کشتار ارمنی‌ها توسط حکومت عثمانی ابراز تأسف کرد. ترکیه اما تا به حال حاضر نشده است برای کشتار ارمنی‌ها واژه نسل کشی را به کار برد. در همین حال مردم ارمنستان همراه با نمایندگان حدود 60 کشور جهان روز جمعه در مراسم یادبود کشتار ارامنه توسط امپراتوری عثمانی در ایروان پایتخت ارمنستان شرکت کردند. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، در این مراسم با اشاره به خودداری ترکیه از به رسمیت شناختن نسل کشی ارمنیان خواستار شد که دولت ترکیه از کلمه درست در قبال این رویداد استفاده کند. فرانسه و روسیه همراه با حدود 20 کشور دیگر واقعی 24 آوریل سال 1915 را نسل کشی نامیدند. 14 مهاجر غیرقانونی روز پنجشنبه در مقدونیه زیر قطار رفتند و کشته شدند. به گفته مقامات مقدونی، این عده در یک گروه حدود 50 نفری روز پنجشنبه در یک گذرگاه باریک روی ریل راه آهن راه می رفتند که ناگاه قطار سر رسید و در تصادفی که رخ داد 14 تن از آنان کشته شدند. به گفته پلیس 8 نفر از این عده دستگیر شده و بقیه گریختند. به گفته دادستان مقدونیه، بیشتر این افراد اهل کشورهای افغانستان و سومالی هستند. کشورهای بالکان از چند سال پیش محل عبور مهاجران غیرقانونی شده است که میکوشند پای پیاده خود را به کشورهای اروپای غربی برسانند. پلیس ایتالیا 18 پاکستانی و افغان را به اتهام ارتباط با القاعده و احتمالاً قصد دست دادن به اقدامات تروریستی در واتیکان بازداشت کرد. این 18 نفر بامداد جمعه در عملیاتی گسترده به طور همزمان در چند شهر ایتالیا دستگیر شدند. مرکز این گروه در جزیره ساردینی ایتالیا قرار داشت. برخی از اعضای این گروه متهم به انجام دادن سوء قصدهایی در پاکستان هستند که از جمله در یکی از آنها در پیشاور در سال 2009 بیش از 100 نفر کشته شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات ایتالیایی گزارش داده است که این افراد امکان سفر اتباع افغانستان و پاکستان را تحت عنوان کار یا پناهندگی به ایتالیا فراهم می‌کردند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از حمید فاطمی می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. خشم ارمنستان از برگزاری مراسم 100مین سال نبرد گالیپولی در ترکیه همزمان با برگزاری آیین‌های یادبود قربانیان قتل عام ارمنی‌ها در 100 سال پیش. روز جمعه دیروز 4 اردیبهشت 100مین سال روز کشتار و آوارگی بیش از 1 میلیون ارمنی بود. از مراسمی در پایتخت آمریکا خواهیم شنید که در آن اعضای کمیسیون هلسینکی خواهان شناسایی این کشتار به عنوان نسل کشی شدند. بعد از 3 روز مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در اتریش، ادامه گفتگوها به روزهای آینده در حاشیه اجلاس بازنگری معاهده NPT در نیویورک موکول شد. و برنامه هفتگی جامعه، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. روز جمعه همزمان با برگزاری مراسم و آیین‌های یادبود کشتار 100 سال پیش ارمنی‌ها، مراسم دیگری در ترکیه به مناسبت 100مین سال نبرد گالیپولی برگزار شد، مراسمی که با خشم ایروان مواجه شد. همکارم هومن عسکری گزارش می‌دهد.
همزمان با برگزاری مراسم یادبود آن چه ارمنستان نسل کشی ارمنی‌ها در 100 سال گذشته می‌داند، ترکیه نیز مراسم بزرگداشت نبرد گالیپولی را برگزار کرد. در مراسم ایروان پایتخت ارمنستان، رؤسای جمهوری فرانسه، روسیه، صربستان و قبرس شرکت کرده بودند. در چاناکاله در ترکیه هم ولیعهد بریتانیا، نخست وزیر استرالیا و فرماندار کل نیوزلند از جمله میهمانان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بودند. آقای اردوغان در سخنرانی خود در مراسم روز جمعه بار دیگر بر موضع رسمی کشورش پافشاری کرد. ترکیه کشتار 100 سال پیش ارمنیان توسط امپراتوری عثمانی را نسل کشی نمی داند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در این مراسم گفت:
ارمنی ادعاهایرنی تاریخی حقیقت olarak kabul edip
در دموکراسی ها یا در قانون هیچ جایی برای این تلقی وجود ندارد که ادعای ارمنیان را واقعیت تاریخی قلمداد کند و نظرات دیگران را ممنوع اعلام کند.
نه دموکراسی‌لرده نه حقوق‌ده یری olmaz.
نکته دیگر مراسم امروز در چاناکاله تاریخ برگزاری آن بود. بازداشت صدها تن از ارمنی‌های قسطنطنیه استانبول امروزی و قتل آنها 100 سال پیش در روز 24 آوریل اتفاق افتاد و آغاز نبرد گالیپولی 1 روز بعد از آن. با این حال ترکیه ترجیح داد مراسم امسال را 1 روز زودتر همزمان با سالگرد کشتار ارمنی‌ها برگزار کند. این تصمیم در ایروان با انتقاد شدید روبرو شد. سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان آنکارا را متهم کرد که عمدن قصد دارد افکار عمومی را از مراسم یادبود قربانیان نسل کشی ارمنیان منحرف کند. در این بین تصمیم ولادیمیر پوتین به پذیرش دعوت ارمنستان و امتناع او از رفتن به ترکیه خبرساز شد. آقای پوتین در سخنان خود در حمایت از موضع ایروان گفت:
باور ما همیشه این بوده که هیچ توجیهی برای کشتار جمعی مردم وجود نداشته و نخواهد داشت.
سخنان رئیس جمهوری روسیه بلافاصله با واکنش تند ترکیه مواجه شد. وزارت خارجه ترکیه در بیانیه‌ای در پاسخ به آقای پوتین از نقش تاریخی مسکو در کشتارهای قرن گذشته گفت. در بخشی از بیانیه وزارت خارجه ترکیه آمده نظر به کشتار جمعی و تبعیدهایی که روسیه در قفقاز و آسیای مرکزی و همچنین در اروپای شرقی در قرن گذشته انجام داده، فکر می‌کنیم روسیه باید بهتر از بقیه بداند که نسل‌کشی چیست و ابعاد حقوقی آن کدام است. بعد از پایان یافتن جنگ جهانی اول، مصطفی کمال پاشا، آتاتورک به یاد جان باختگان دو طرف در نبرد گالیپولی و خطاب به استخوان‌های بر جای مانده از آنها گفت: اینک در خاک کشوری دوست آرمیده اید، آسوده بیارامید، چرا که امروز برای ما بین آنها که نامشان محمد یا جان است تفاوتی وجود ندارد. روز جمعه آقای اردوغان رهبر امروزی ترکیه هم به ظاهر اندکی نرمش نشان داد.
Bizim Ermeni toplumuyla dün olduğu gibi bugün de herhangi bir sorunumuz yok.
امروز ما با مردم ارمنستان هیچ مشکلی نداریم، همانطور که قبلا هم نداشتیم. مشکل ما با کسانی است که قصد دارند از این ماجراها سوء استفاده کنند. ما با آن مهاجران ارمنی مشکل داریم که میخواهند از این مسئله برای مقاصد سیاسی بهره جویی کنند.
Bir siyasi rant meselesi haline getiren Ermeni diasporasıyladır.
روز جمعه در بسیاری از دیگر کشورهای جهان ارمنی‌ها 100مین سالگرد آنچه را نسل‌کشی نیاکانشان می‌دانند برگزار کردند. در تهران صدها تن از ارمنیان ایران در مقابل سفارت ترکیه در تهران تجمع کردند و علیه دولت ترکیه شعار دادند. در دیگر کشورها هم از اسرائیل تا آلمان و از لبنان تا فرانسه و روسیه مراسم و آیین‌های جداگانه‌ای به همین مناسبت برگزار شد.
گزارش همکارم هومنه عسکری رو میشنیدید. و اما 24 آوریل، روزی که دقایقی پیش اون رو به پایان بردیم، برابر با 4 اردیبهشت‌ماه، سال روز کشتار و آواره کردن بیش از 1,000,000 ارمنی، مرد و زن و کودک بود که توسط حکومت عثمانی انجام شد و به گفته بسیاری از تاریخ نگاران نخستین نسل کشی در عصر نوین بوده است. در 100مین سال این واقعه در واشنگتن، کمیسیون هلسینکی که اعضای اون رو نمایندگان مجلس و سناتورهای آمریکایی تشکیل میدن، در نشست ویژه‌ای خواستار شناسایی رسمی این رویداد به عنوان نسل کشی ارامنه شدن. کریس سمیت، عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا و رئیس کمیسیون هلسینکی، در پایان نشست روز پنجشنبه در یک گفتگوی اختصاصی با همکارمون نادر صدیقی شرکت کرده. بشنویم.
آقای اسمیت، شما در سخنان خود در نشست ویژه کمیسیون هلسینکی از ابتکار پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، خانم آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و سایر رهبران اروپایی در شناسایی رسمی نسل‌کشی ارامنه تجلیل کردید و سیاست دولت اوباما رو مورد سرزنش قرار دادید. دلیل ادامه چنین سیاستی از جانب دولت آمریکا به نظر شما چیه؟
It is profoundly disappointing and shameful that the president has refused.
عمیقاً شرم‌آور و ناامیدکننده است که رئیس جمهوری آمریکا از انجام وعده‌های پیشین خود مبنی بر شناسایی رسمی واقعیتی که نسل‌کشی بوده پرهیز کرد. این امر یک انکار 100 ساله از جنایت علیه بشریت است که از مرز نسل‌کشی عبور کرد.
اگرچه تصمیم و ابتکار در عرصه سیاست خارجی از مسئولیت‌های قوه اجرایی کشوره، آیا بقیده شما کنگره میتونه برای تغییر رفتار و سیاست دولت در این عرصه نقشی ایفا بکنه؟
We do write laws, but the implementation of those laws.
ما در این مورد قانونی داریم، ولی اجرای آن طبق قانون اساسی بر عهده قوه مجریه است. در امر رهبری ضعف و کاستی عمیقی از جانب رئیس جمهور اوباما وجود دارد و این تنها مورد نیست، ولی نمونه دیگری از این کاستی است. او در این زمینه باید به هیچ ملاحظه‌ای ولی با احترام سخن بگوید. همینک در دولت هستند افرادی که هشدار می‌دهند در این زمینه یک دروغگویی بی‌وقفه صورت گرفته که به دروغی بزرگ و یک نوع بیماری تنفر تبدیل شده که در ذهن جوانان و سایر گروه‌های اجتماعی ترکیه کنونی نشسته، در حالی که واقعیت چیز دیگری است. نسل‌کشی روی داده و این نسل‌کشی دقیقاً یادآور هولوکاست، نسل‌کشی یهودیان به دست رژیم نازی‌ها در آلمان است. این دو فاجعه با یکدیگر
روبرو هستند.
بقیده شما چه منطقی سبب خودداری از شناسایی کشتار جمعی ارمنی ها به عنوان نسل کشی شده؟
این به نوبه خود واقعیتی است که ترک ها در آغاز دست به کشتار ارمنی ها زدند، و سپس طی چندین دهه به انکار آن پرداختند و امروزه این امر را به شیوه تهاجمی علیه ارمنی ها به کار می گیرند و دشمنی علیه ارمنی ها را دامن می زنند. من همچنان که در نشست امروز اشاره کردم، این خصومت از طریق آموزش و پرورش به نسل جوان ترک منتقل می شود و ذهن جوانان ترک را در مورد اینکه ارمنی ها چه کسانی هستند مسموم می کند. به کودکان واقعیت ها را بگویید و اجازه دهید تا آنها خود باورهایشان را شکل بدهند. در مورد نسل کشی ارمنی ها، امروز مجموعی از دروغ ها در کتاب های درسی و در مدارس ابتدایی ترکیه آموزش داده می شود.
در نشست امروز هلسینکی که شما ریاست اون رو به عهده داشتین، یک تاریخدان و جامعه شناس ترک به نام پروفسور تنر اکچم از دگرگونی در برخورد نسل جوان ترکیه با این فاجعه تاریخی سخن گفت. آیا شما تغییری در سیاست دولت آنکارا در آینده نزدیک رو انتظار دارین یا نه؟
ببینید، انتظار چنین رفتاری بسیار دشوار است. آنکارا پیش از این دارای روابط خیلی نزدیکی با اسرائیل بود و ما اکنون تنها نشانه‌های اندکی از آن می‌بینیم. سیاست آنکارا امروزه بیشتر با حماس هماهنگ است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهی شما و درخواست میکنیم که قلم و کاغذ آماده داشته باشید تا شماره پیامگیر رادیو فردا رو بار دیگه براتون اعلام کنیم. و ما بشنوید که پس از 3 روز مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 در وین در اتریش پایان یافت و قرار شد ادامه گفتگوها در روزهای آینده در حاشیه اجلاس بازنگری معاهده منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی یا NPT در نیویورک از سر گرفته شود. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
سومین و آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 روز جمعه در سطح کارشناسان و معاونان در وین اتریش به اتمام رسید. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران روز جمعه در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی اولویت این دور از مذاکرات را بحث‌های مربوط به تحریم‌ها و روشن شدن ابعاد و جزئیات آن و شروع نگارش توافق دانست، هرچند خبرگزاری فارس در ساعات پایانی روز جمعه از قول عباس عراقچی اعلام کرد هنوز برای دریافت پاسخ شفاف از طرف‌های غربی در خصوص عاقبت تحریم‌ها زود است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سرگئی ریابکوف مذاکره کننده ارشد هسته‌ای روسیه نیز روز جمعه در پایان مذاکرات ایران و گروه 5+1 این گفتگوها را ثمربخش و مفید خوانده و گفته است موضوع اصلی این دور از مذاکرات تحریم‌ها بود که دو طرف توانستند در مسئله لغو تحریم‌ها پیشرفت کنند. همزمان با این مذاکرات حجت الاسلام کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه تهران بازرسی از پایگاه‌های امنیتی و نظامی را خط قرمز مذاکرات دانست و به تیم مذاکره کننده ایرانی هشدار داد نباید چنین بازرسی به تعبیر او غیر متعارفی را قبول کنند.
مسئله بسیار پیچیده است، به این سادگی ها نیست که ما با لبخندها و یا با درگوشی یه چیزایی به ما میگن کار خودشون رو میکنن، با این چیزها ما خدای نخواسته وقتی غافل نباشیم. من روی این پایگاه های امنیتی و نظامی تأکید دارم، اگر خدای نخواسته تیم مذاکره کننده قبول بکند که اونها دستشون برای بازرسی های غیر متعارف باز باشه و در هر وقتی به هر مکانی که اعلان کردن ما مشکوکیم بتونن دسترسی بازرسی پیدا بکنن، این یک ذلت آشکار، یک امر خلاف قرآن، خلاف شرع، خلاف حماسه 36 ساله این ملت است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به اینکه در حال حاضر میان داده ها و ستانده ها توازن برقرار نیست گفت وقتی وزیر امور خارجه روسیه اعلام میکند که فکت شیت آمریکایی ها مورد تایید ماست و اشکالی ندارد، نگرانی در این زمینه همچنان به قوت خود باقی میماند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران با اشاره به اینکه 213 نماینده از وزارت خارجه خواستند فکت شیت تفاهم هسته‌ای لوزان را منتشر کنند، از احضار وزیر خارجه ایران به کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داد. چند روز قبل نیز روح الله حسینیان نماینده منتقد دولت در مجلس از اینکه دولت برخلاف نظر رهبر جمهوری اسلامی و نمایندگان مجلس فکت شیت را منتشر نمی کند انتقاد کرد و گفت
امروز ما در مقابل یک تصمیم سرنوشت‌ساز تاریخی قرار گرفته ایم. ما برای مردم قهرمان ایران یا عزت می آفرینیم یا با قبول یک آپارتاید علمی که صد بار بدتر از کاپیتالیسم است بر ملت ایران تحمیل می کنیم.
البته در این بین نمایندگانی هم هستند که معتقدند تیم دیپلماسی ایران ملزم به ارائه فکت شیت نیست. نوذر شفیعی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در این زمینه به وبسایت خانه ملت میگوید در زمان تهیه توافقنامه نیاز داریم که انعطاف نشان دهیم و برگه تفسیری این انعطاف را محدود میکند، بنابراین انتشار آن کاری اشتباه است. به گزارش خبرگزاری‌ها پس از پایان این دور از مذاکرات در وین اتریش روز یکشنبه تیم هسته‌ای ایران به ریاست محمد جواد ظریف وزیر خارجه برای شرکت در اجلاس NPT به نیویورک می‌روند و در حاشیه این اجلاس مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 ادامه می‌یابد.
وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌داد. شنوندگان خوب رادیو فردا، نگید که حرف برای گفتن دارید اما نمی‌دونید به کی بگید، کجا بگید، صداتون به جایی نمیرسه. میرسه عزیزان، تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست.
آقای خامنه‌ای در کمال قدرت فرمودند که تحریم تنها ابزار دشمن است. آقای خامنه‌ای، اونهایی رو که مدام دشمن خطاب میکنید با آرامش و دیپلماسی شما رو مجاب کردند که دست به کارهایی نزنید که نمی بایست بزنید و شما هم خودتون شخصا این رو خوب می دونید که ابزار دیگری هم داشتند ولی مثل شما فکر نمی کنند. ملت زیر دست شما در ایران زرخیز نه تنها در خونه خودشون امن نیستند بلکه متاسفانه بخش عظیمی از اونها گرفتار فقر و بیچارگی هستند.
آقای روحانی فرمودند برای سیستان و بلوچستان و زاهدان گاز کشی میکنند و اکنون در خبرهاست که روسیه اعلام کرده سامانه S-300 را با مبلغ 800 میلیون دلار به ایران خواهد داد. آقای روحانی، آیا بهتر نیست این مبلغ را خرج گاز رسانی به بلوچستان زاهدان، مدرسه سازی و بیمارستان سازی کنید؟
آقایون، آقای خامنه ای، خودتون میگین چراغی که به خونه رواست مسجد حرامه، بس کنید دیگه.
جناب آقای نوبخت، سخنگوی دولت، شما باید توان بیمه را بالا ببرید و مردم ایران را بیمه دندان پزشکی کنید. ممکن است یکی نصف شب دندان درد بگیرد. آیا می تواند به پزشک برود؟ آیا توان بیمه او بالا است؟ باید سازمان بیمه دندان پزشکی ملت شوند. مردم ایران، مملکتی که روی نفت و گاز خوابیده زشت است که توان بیمه ها اینقدر پایین باشد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در اعتراض به تصمیم روز گذشته سران کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا در اعزام شمار بیشتری کشتی برای کمک به حل مسئله پناهجویان غیرقانونی و همچنین عملیات امداد رسانی در دریای مدیترانه بعد از ظهر دیروز تظاهراتی در برابر خانه پارلمان اروپا در شهر برلین برگزار شد. در فراخوان این حرکت اعتراضی تصمیم تازه اتحادیه اروپا نمایشی و ناکافی خوانده شده. در زمان برگزاری این تظاهرات، حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین به پرسش‌های همکار ما شهرام میریان پاسخ داده است.
چند صد نفر در برابر نمایندگی پارلمان اروپا، بهش میگن خانه اروپا، کنار دروازه براندنبورگ، سومین حرکتیه که از چهارشنبه تا الان در برلین علیه حبس شدن پناهجویان در آبهای مدیترانه، اینجا بخشی از خیابون رو اشغال کردن و علیه نظامی کردن حوضه مدیترانه و برای پذیرش پناهجویان و اینکه سیاست‌هایی که واقعا اونا رو بتونه از گزند خطرات مرگبار نجات بده، این میتینگ و این اعتراض اینجا داره انجام میشه.
آقای نوذری، در این حرکت اعتراضی در برابر خانه اروپا در شهر برلین شرکت کنندگان از چه گروه‌هایی هستند و خواسته هاشون چه هست؟
بیش از 95 درصد اینها رو بچه‌های دبیرستانی، دانشجوهای جوان تشکیل میدن. بیشتر گروه‌های مدافع پناهجویان، گروه‌های ضد فاشیسم و گروه‌های مدافع حقوق مهاجران انجام میدن. چیزی که به وضوح قابل دیدنه گرایشات ضد نجات پرستی. خواسته‌هاشون اینه: پذیرش پناهجویان، کاربرد سیاست‌هایی که بتونه پناهجویان بیشتری بدون خطر به کشورهای اروپایی بیان، و همچنین علیه سیاست‌های پناهنده زدایی، اینجوری که در روی شعارها نوشته، کشورهای اتحادیه اروپا. اصولا علت اصلی این تجمع امروز علیه تصمیمات دیروز 28 کشور اروپا، اینها این تصمیمات رو عملا ناکافی و تا حدود زیادی نمایشی میدونن. ازدیاد نیروی دریایی رو عملا جزی از میلیتاریزه کردن دریای مدیترانه میدونن.
و آیا آقای حمید نوذری، در این حرکت اعتراضی پلیس هم دخالتی کرده؟
بله، چون که علاوه بر میتینگ حدود چند صد نفر خیابون اصلی اونتدلیندن رو در برلین مسدود کردن. الان چندین ماشین بزرگ پلیس حول و حوش این کسایی که خیابون رو مسدود کردن گرفته و سه بار به کسایی که در خیابون نشسته اخطار بدن، و بعد چنان که خیابون رو باز نکردن میان و دست و پای یکی یکی اینا رو میگیرن و به طرف دیگه خیابون میبرن، مشخصات اونها رو ضبط میکنن و بعد آزادشون میکنن.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پول کثیف و چشم‌انداز رقابت جناح‌ها در انتخابات دهمین دوره مجلس، در برنامه این هفته دیدگاه‌ها، شنبه در مجله شامگاهی بعد از خبرهای ساعت 7:30.
شما ورزش دوستان خوبمون رو هم از یاد نبردیم. خبرهای ورزشی از کارشناس ورزشی رادیو فردا و صدای آشنای ورزش ایران، حبیب روشنزاده.
در آغاز هفته 27 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس، در 4 بازی سپاهان تنها پیروز میدان بود و 3 بازی دیگر بدون گل. از جمله در ورزشگاه آزادی، استقلال در مقابل پدیده مشهد 0-0 مساوی کرد تا برای پنجمین هفته متوالی بدون پیروزی بماند. با این مساوی استقلال دیگر جایی در میان مدعیان قهرمانی نخواهد داشت. بخت آبی پوشان تهرانی برای کسب سهمیه آسیایی نیز بسیار کم است. روز جمعه همچنین نتیجه دیدار گسترش فولاد تبریز با سبای قم و نفت مسجد سلیمان با استقلال خوزستان بدون گل مساوی بود. اما سپاهان با 3 گل راه‌آهن ته جدولی را در اصفهان بدرقه کرد. سه گلی که به گفته حسین فرکی، سرمربی سپاهان، در شبکه خبر میتواند در آینده کمک کننده این تیم باشد.
سه گل به اندوخته‌هامون اضافه کردیم که ممکنه در ادامه این سه گل خیلی به ما کمک بکنه و البته میتونستیم تو این بازی گل‌های بیشتری هم بزنیم.
سپاهان با 1 بازی بیشتر بعد از تراکتورسازی دوم است. هر دو تیم 50 امتیازی. نفت تهران و فولاد خوزستان که یک شنبه به میدان می‌روند به ترتیب با 48 و 47 امتیاز سوم و چهارم، استقلال 44 امتیاز پنجم. روز یکشنبه نفت تهران میزبان ملوان است و فولاد خوزستان پذیرای زوباهن. همچنین پرسپولیس در کرج با سایپا و تراکتور سازی در تهران با پیکان روبروست. روز دوشنبه مجمع عمومی فدراسیون وزنه‌برداری برای انتخاب رئیس جدید فدراسیون تشکیل می شود. حسین رضازاده، رئیس فعلی فدراسیون وزنه‌برداری، بار دیگر خود را کاندید کرده است، ولی چون عضو شورای شهر تهران است طبق مقررات بازرسی کل کشور دو شغله محسوب می شود و نمی تواند در انتخابات ریاست فدراسیون شرکت کند. در همین زمینه محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان روز جمعه در گفتگو با شبکه 3 اظهار داشت:
بازرسی کل کشور اعلام کرده است که فدراسیون شغل محسوب می شود، اینا هم در جای دیگر شغل دارن و اتفاقا بازرسی کل کشور مانع ورود آقایون هست نه ما.
از سوی دیگر معاون وزارت ورزش و جوانان نصرالله سجادی نیست که در برنامه تلویزیونی ورزش و مردم شرکت کرده بود، بار دیگر اعلام کرد رضازاده اگر می‌خواهد در مجمع انتخاباتی فدراسیون حضور داشته باشد باید از عضویت در شورای شهر تهران استعفا دهد. و در سوئیس مقر اتحادیه فوتبال اروپا قرعه کشی مرحله نیمه نهایی لیگ‌های دوگانه این قاره برگزار شد. در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا بارسلون و بایر مونیخ حریف یکدیگر شدند و رئال مادرید مقابل یوونتوس قرار خواهد گرفت. در لیگ اروپا ناپل از ایتالیا با دنیپرو از اوکراین روبروست و سویای اسپانیا با فیورنتینای ایتالیا. بازی‌های نیمه نهایی لیگ‌های دوگانه اروپا کمتر از دو هفته دیگر آغاز می‌شود.
رادیو فردا گوش می کنید. ساعت 30 دقیقه بامداد شنبه 5 اردیبهشت ماه است. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. بخشی که برنامه هفتگی جامعه بیشترین سهم رو درون داره. اما اجازه بدید که بشنویم تازه ترین خبرها رو در آغاز این بخش از همکارم حمید فاطمی.
با درود. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به اضافه 1 عصر جمعه در وین پایان یافت و تیم مذاکره کننده ایران راهی تهران شد. قرار است گفتگوها در نیویورک و در حاشیه اجلاس بازنگری معاهده NPT ادامه یابد. تیم مذاکره کننده ایران از روز چهارشنبه در وین با گروه 5 به اضافه 1 برای نگارش متن توافق جامع در حال مذاکره بود. آخرین نشستی که روز جمعه در وین برگزار شد، نشست عمومی ایران و 6 کشور آمریکا، فرانسه، روسیه، چین، بریتانیا و آلمان در سطح معاونان بود. خبرگزاری ایرنا به نقل از اینستاگرام حمید بعیدی نژاد، رئیس تیم کارشناسی مذاکره کننده ایران، از ادامه نگارش متن توافق جامع در روز دوشنبه در نیویورک خبر داد. قرار است محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران و هیئت مذاکره کننده بامداد یکشنبه راهی نیویورک شوند. برای اولین بار یک وزیر دولت ترکیه در مراسم سالگرد کشتار ارمنی ها شرکت کرد. حدود 1,500,000 ارمنی در سال 1915 توسط امپراتوری عثمانی قتل عام شدند. وزیر امور اروپای دولت ترکیه در مراسمی که روز جمعه به مناسبت 100 سالگرد کشتار ارامنه در استانبول برگزار شد شرکت کرد و همدردی دولت ترکیه را با به گفته وی برادران ارمنی اعلام داشت. در این مراسم همچنین پیامی از رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به زبانهای ارمنی و انگلیسی قرائت شد که در آن او این واقعه را به نوادگان و بازماندگان قربانیان تسلیت گفت. آقای اردوغان پارسال برای نخستین بار از کشتار ارمنی‌ها توسط حکومت عثمانی ابراز تأسف کرد. ترکیه اما تا به حال حاضر نشده است برای کشتار ارمنی‌ها واژه نسل کشی را به کار برد. و در همین حال مردم ارمنستان همراه با نمایندگان حدود 60 کشور جهان روز جمعه در مراسم یادبود کشتار ارامنه در ایروان پایتخت ارمنستان شرکت کردند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در این مراسم با اشاره به خودداری ترکیه از به رسمیت شناختن نسل کشی ارمنیان خواستار شد که دولت ترکیه از واژه درست در قبال این رویداد استفاده کند. فرانسه، روسیه و حدود 20 کشور دیگر واقعه 24 آوریل سال 1915 را نسل کشی خواندند. وزارت امور خارجه ایران عصر جمعه کاردار عربستان سعودی در تهران را احضار کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این اقدام در پی ممانعت جنگنده‌های عربستان سعودی از ورود یک هواپیمای ایرانی به فضای یمن صورت گرفت. بر اساس این گزارش، این هواپیما حامل زنان و کودکان درمان شده یمنی و کمک‌های دارویی ایران بود است. به نوشته ایسنا، رئیس اداری اول خلیج فارس وزارت خارجه ایران ضمن اعتراض به اقدام جنگنده‌های عربستان سعودی به کاردار آن کشور گفت که اعزام این هواپیما با هماهنگی کامل با صلیب سرخ و هلال احمر بین‌المللی صورت گرفته بود. کمیساریای عالی امور پناهندگان وابسته به سازمان ملل متحد روز جمعه از تصمیم‌های اتحادیه اروپا برای مسئله مهاجران غیرقانونی به این قاره استقبال کرد. رهبران اتحادیه اروپا در نشست روز پنجشنبه خود در بروکسل برای حل مسئله مهاجران غیرقانونی تصمیم‌هایی گرفتند. این تصمیم‌ها شامل پیگیری عملیات مقابله با قاچاق انسان و اعزام کشتی‌های کمکی، هواپیما و هلیکوپترهای بیشتر و نیز عملیات امداد در دریای مدیترانه می‌شود. سران اتحادیه اروپا همچنین بودجه گشت زنی در مرزهای آبی دریای مدیترانه را سه برابر کردند و آن را به 9,700,000 دلار افزایش دادند.
سپاسگزارم. حمید فاطمی بود و تازه ترین خبرها. همانگونه که وعده دادم، برنامه جامعه در صفحه پخش است و این دومین شانس شنیدن برنامه جامعه است که کاری است از فهیمه خضر حیدری. اما پیش از اون اجازه بدید که شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو در اختیارتون بگذارم. 00420221122112. شب خوش و خدا نگهدار یکایی که شما باد.
جامعه
شاید شما هم از کسانی هستید که میگویند حالا مگر وضعیت آدمیزاد در جامعه چیست که حالا وضع حیوانات چه باشد؟ شاید شما هم بگویید تا وقتی انسان آزاری هست فرصت نگاه کردن به حیوان آزاری را نداریم. اما کاملا هم ممکن هست که شما شنونده مجله جامعه رادیو فردا از گروه دیگری باشید. مثلا حیوان خانگی داشته باشید یا وقتی حیوانی آزار دیده یا اذیت شده را گوشه خیابان میبینید شما هم جریحه دار شوید. از هر یک از این دو گروه که باشید، من فهیمه خضر حیدری به شما سلام میکنم و ازتون دعوت میکنم که در مجله جامعه این هفته رادیو فردا با من همراه باشید. نگاهی میکنیم به این پرسش که آیا سگها مزاحم زندگی شهری و شهروندان هستند یا شاید آن معصومیت گمشده زندگی شهری باشند. هفته گذشته دوستداران حیوانات در تهران و چند شهر دیگر تجمع اعتراضی برگزار کردند. اعتراض شهروندان به سگ‌کشی‌هایی بود که اخیراً در شیراز گزارش شده. اعتراض‌ها جدی شد و حتی معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، از حساسیت مردم نسبت به حیات حیوانات تشکر کرد. خانم ابتکار گفت موضوع پیگیری می‌شود و سرنخ‌هایی هم پیدا شده که منشأ خوراندن اسید به سگ‌ها در شهر شیراز و کشتن آنها کجا بوده و مسئولان این رفتار چه کسانی بودند. پیام محبی نایب رئیس جامعه دامپزشکان ایران است. او مهمان هفته مجله جامعه شده و اتفاقی را که در شیراز افتاده اینطور توصیف می‌کند.
واقعا شاید اسیدم نبود، یعنی اون چیزی که من تصاویر دیدم لزوما نمیشه گفت این اسیده، چون خیلی غیر منطقیه که اسید بزنن. ماده شیمیایی بود که می‌خواستن با شیرینو بکشن. این میگم این حالا یکی از اتفاقاتی افتاده. یعنی شما اگه دارین این صحنه رو تو شیراز می‌بینید مطمئن باشین جای دیگه ای کشورم متاسفانه این اتفاق میفته. اصل قضیه ای که من دارم میگم، ما باید باور کنیم که این موجوداتی که ما به این راحتی به خودمون اجازه میدیم بعضی از افراد بکشنشون، اینا هم مثل ما داشتن تو همین طبیعت زندگی میکردن و ما اومدیم محل زندگی اونا رو قطع کردیم.
پرسشی که به شکل بنیادی تر وجود دارد دقیقا این نیست که اتفاق شیراز چگونه اتفاقی است. آنچه شاید مهمتر و ریشه دارتر است بازگشت به سابقه حیوان آزاری در ایران است. پیام محبی میگوید این تنها نوک کوه یخی است که بیرون آمده.
سالهاست که شهرداری‌های ایران برای مبارزه با رشد جمعیت حیوانات موذی و مضر به اسم خودشون دارن حیوانات رو میکشن. البته تو جاهای مختلف تلاشایی شده توسط بعضی از انجی‌ها که مقابله کردن باشه. حالا یه حیوانی مثل سگ راحت‌تر کشته میشه، یعنی هدف راحت‌تریه برای گلوله، و یه حیوانی مثل گربه اصلا نمیتونن کنترل کنن یا موشو، حالا به روش‌های دیگه این کارو میکنن. ولی این چیزی که الان تازگی نمود پیدا کرده نوک اون کوه یخی است که داده بیرون، و این نشون میده که ما انسان‌ها برای حقوق موجودات دیگه خیلی ارزش قائل نیستیم. این نشوننده موزل اجتماعیه.
موضوع از سوی دیگر اما از کشتن هم فراتر میرود و به چگونه کشتن میرسد. آقای محبی که ریاست بیمارستان دامپزشکی تهران را هم بر عهده دارد، از مواردی میگوید که کشتن حیوانات در ایران به لذت بدل شده.
اینه که سگو میکشن یه بحثه، اینه که میخوان جمعیتشو کنترل کنن، اینه که چه نحوی بکشن و چه سگی بکشن یه داستان دیگه است. ظاهرا بعضی مواقع داره احساس میشه که این نسبت الان آزارنده شده که بعضی از با درد کشتن این حیوانات دارن لذت میبرن.
و این واقعا میتونه یه فاجعه باشه برای فرهنگ ما.
شاید اینجا بپرسیم آیا کشتن سگ‌ها به هر روشی، دردناک یا غیر دردناک، مجاز است؟ آیا چیزی هست که گرفتن جان حیوانات را منطقی یا پذیرفته کند؟
اتفاقا من جزو کسایی بودم که تا حالا چندین بار رفتیم با شهرداری مذاکره کردیم و تو بعضی از نواحی تهران من چندین سال جلوی کشتار حیوانات رو گرفتم، ولی متاسفانه به محض اینکه فشار برداشته میشه یا به محض اینکه مذاکرات سخت میشه دوباره یه عده میرن شروع میکنن کار خودشونو کردن و دوباره گلوله استفاده کردن. حتی ما بحثی که داریم جدا از حقوق حیوانات که توی دین اسلام واقعا راجبش توصیه شده تو تمام ادیان و مخصوصا دین اسلام واقعا راجب حقوق حیوانات حالا هر نوع حیوانی کاملا توصیه شده، ولی بحث آلودگی محیط هم داریم که ما میگیم که فرضاً اگه شهرداری میخواد گلوله حیوانی رو بکشه لزوما این گلوله حیوانو نمیکشه و خیلی وقتا زخمیش میکنه. جدا از درد و رنجی که برای اون حیوان ایجاد میشه، یک حیوان، یک سگ فرزن تیر خورده یا زخمی خیلی محیط رو بیشتر میتونه آلوده کنه تا یک سگی که داره زندگیشو میکنه و این سگ ممکنه فرار کنه بره تو راه آبها و اونجا بمیره و کلی موقع تا بتونن لاشش رو پیدا کنن محیط رو بیشتر از اون چیزی که بوده آلوده کنه. یعنی یه جنبه نداره این ماجرا.
خلأ قانونی، این چیزی که بسیار از فعالان حقوق حیوانات و از جمله حتی مسئولان هم درباره آن حرف میزنند. در قوانین زیست محیطی قوانینی برای حمایت از حیات وحش هم تدارک دیده شده، اما سگ و گربه حتی در اینجا هم بی تکلیفند. حتی قانون هم درباره حمایت از این حیوانات سکوت کرده است. شهرداری ها اغلب از افزایش جمعیت حیواناتی مثل سگ و گربه و مزاحمت آنها برای زندگی شهری حرف میزنند. گفته می شود بعضی از این حیوانات مریضند و ناقل بیماری. گفته می شود که هدف از کشتن آنها متوقف کردن روند آلودگی و شیوع بیماری است. اما آیا حیوانات از جمله سگ ها حقیقتا با افزایش جمعیت خود به شهرها آسیب میزنند؟ نایب رئیس جامعه دامپزشکان ایران:
افزایش سگ لزوما نمیشه اینجوری گفت اشکال ایجاد میکنه یا نمیکنه. میتونه یه جاهایی اشکال ایجاد کنه، میتونه کنه. مثلا تو جایی که ما نتونیم زباله هامون رو درست کنترل کنیم، بعضی وقتا این سگ ها برای اینکه خودشون رو تغذیه کنن یا مثل گربه های تهران میرن شروع میکنن رو آوردن به زباله های شهری و اینا رو پاره میکنن، کیسه‌هاشو پخش میکنن و میتونن آلودگی محیطی ایجاد کنن و حتی میتونن بعضی وقتا ناقل فیزیکی بشن و چون اینا دوا درمون نمیشن میتونن ناقل بعضی از انگله ها هم برای انسان باشن. یعنی این خودش یه بحثه، ولی یه بحث دیگه هم که وجود داره که سورس تمام اکثر موجودات حیوانای مضر، حالا حیواناتی که شهری نامیده میشن، حیوانای بی خانمان شهری بگیریم اسمش رو داریم، اینا از خونه های افراد داره سرچشمه میگیره. یعنی افرادی بودن که سگشون مثلا زایده نتونستن طولشون رو گردن، خیلی غیر مسئولانه رفتن اینا رو ول کردن تو خیابون و ما به چش داریم اینو میبینیم. مثلا در بیمارستان ما به کرات میشه که روزا میان میبینیم یه بچه یا یه سبد پر مثلا بچه گربه یا طول سگ گذاشتن رفتن. اینا چیزایی که به نظر من همه افراد جامعه توی این بحث فرهنگی دخیلن. ما حق نداریم به خودمون اجازه بدیم حیوانگر بکشیم، حتی اگه اینا مزاحمتی برای ما ایجاد کردن، چون که ما هم بدن حیوانا داریم مزاحمت ایجاد می‌کنیم. ما روز به روز شهرمون داره بزرگ می‌شه، داریم محل زندگی اونا رو غصب می‌کنیم.
وبسایت‌های فعال در حقوق حیوانات و نهادهای مردمی که راهکارهای عملی برای نگهداری و مراقبت از حیوانات پیشنهاد می‌کنند، اغلب بریتانیا و پس از آن سوئیس را در فهرست کشورهای دوستدار سگ‌ها در ردیف اول می‌گذارند. ایران در هیچ فهرستی جا ندارد. برخی باورهای مذهبی و یا رویکرد حکومتی به نگهداری حیوانات شاید فرهنگ مواجهه شهروندان با حیوانات را هم تحت تاثیر خود داشته باشد. اگرچه پیام محبی تاکید می‌کند هیچ قانونی برای منع نگهداری حیوانات در ایران وجود ندارد.
ما الان هیچ قانونی نداریم تو کشور که بخوایم بگیم که کسی حق نداره حیوان خونگی داشته باشه. نه قانونی راجبش تصویب شده، نه کسی تا حالا هیچ دادگاهی من دیدم کسی منع کرده باشه از اینکه کسی حیوان خونگی داشته باشه. ممکنه حیوان خونگی بوده که داشته آزاری ایجاد میکرده و همسایه رفته اثبات کرده که این حیوان داره آزار میده و دادگاه حکم داده باشه که این سگ یا حالا هر موجود دیگه ای از اون منطقه دور بشه، ولی تا حالا بیدلیل من ندیدم این اتفاق بیفته. ولی اینم این حرفم من قبول دارم که البته هر چی جامعه به صورت فرهنگی به داشتن حیوانات خونگی متعارف فشار بیاره، یعنی منع کنه افراد حالا آزارهای فرهنگی ببینن، حالا به صورت ضمنی حتی باهاشون مقابله بشه، افراد جامعه رو میارن به حیوانات خونگی غیر متعارف و متاسفانه این میتونه فاجعه بزرگتری برامون ایجاد کنه از لحاظ مسائل زیست محیطی، چون حیوانات خونگی غیر متعارف مثلا میمون، مثل بعضی از گونه های مارها یا حتی سنجاب که از طبیعت دارن صید میکنن، اینا حیوانایی هستند که به این راحتی ما دانش درمانیشون رو تو بحث دامپزشکی نداریم و واکسناشون رو یا مثلا داروهای پیشگیریشون رو اینا هم به راحتی نداریم و اصلا نمی‌دونیم چه بیماریایی بعضیشون به ما منتقل می‌کنن. مثلا شما الان اگه نگاه کنید تو خیلی از کشورها که ایران هم به شدت این مسئله داره شایع میشه، یک حیوانایی به نام ایگوانا خیلی داره رایج میشه که نه صدا داره نه فارس داره نه جلوی کسی، یعنی کسی میتونه بفهمه همسرش ایگوانا داره یا نه. کشور ما محل زندگی این حیوان نیست، یعنی یه همچین حیوانی یک رطوبت حدود 90% میخواد 80% میخواد و ما هیچ جای ایران شاید نتونیم به راحتی به ولایت شمال یه همچین رطوبت داشته باشیم، باید در استرالیوم داشته باشیم. مضافه اینکه فکر کنید یه همچین حیوان از خونتون فرار کنه، اینا چیزایی که میگم باید فرهنگی باش.
دستورالعمل کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری از جمله سگ‌های بی‌سرپرست در سال 1387 در ایران تدوین شد. شهروندانی که به حقوق و وضعیت حیوانات حساس هستند با ارجاع به همین دستورالعمل از مسئولان خواستند پیش از هر چیز به سلامت حیوانات در شهرها توجه کنند و فضاهایی برای نگهداری آنها به وجود بیاورند و اگر حیوانی بیماری لاعلاجی داشت مرگ ناگزیر او را با ترحم اجرا کنند. سپاسگزارم از شما که با این مجله، مجله جامعه رادیو فردا همراهی کردید. من فهیمه خضر‌ایدری هستم با شما در این غروب جمعه. خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.